رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که استدلالی که شیخ اشراق کرده بود بر اینکه وجود نمیشه امر عینی باشه، به اینکه ما تصور میکنیم ماهیت را و شک در وجود داریم، آخوند یه جواب اینجا داده بودن. ما گفتیم این جواب با مذاق ما جور نمیاد، ولی جواب صحیحش اینه که تصور ماهیت با تصور ببخشید وجود با تصدیق به موجودیت لازم نیست جمع بشه. میشه انسان تصور وجود بکنه، وجود یک چیز رو، وجود انقارا، ولی شک که در موجودیت داشته باشه، یعنی تصدیق نکنه موجودیتش رو. جواب اصلی ما گفتیم اینه. این جواب ما فکر می‌کنیم مال خودمونه، ولی خود آخوند این جواب رو در شرح هدایه اثیریه داره. خیلی وقتا شاید منم که تو ذهنم بوده، یه وقت اینو مطالعه کردم، به فرمایش جناب استاد آقای جوادی دامز الله می‌فرمودن، خیلی وقت آدم فکر می‌کنه یه چیزی خودش فهمیده. نگو اینو یه وقت مطالعه کرده، تو زوایای ذهنش هست، وقت خودش گل می‌کنه. اینا ایشون فرموده که لا یخفا ان الشک فی مقابل تصدیق، لا فی مقابل تصور لاستلزام حیله. چون شک همیشه تصور رو لازم داره، چطور میشه مقابلش باشه؟ و کلام المصنف فی قوت قیاس اقترانی من الشکل الثانی فعلا هذا لا یتکرر الاوسط. یه حد وسط اونجا تکرار نشده، چون اونجا گفته که وجود انقا معلومه، موجودیتش معلوم نیست، پس وجود عین موجودیت نیست. این شکل دومه، منتها این معلومه با اون معلوم نیست، یعنی معلومه تو صغرا با معلوم نیست تو کبرا دوتا معلومه، دوتا علمه، یکی علم تصوریه، یکی علم تصدیقی. حالا اگه خواستید مراجعه کنید صفحه 301 شرح هدایه اصیل. میایم سراغ شبهه دیگری که بر اصالت وجود شده، یا بفرمایید دلیل دیگری که بر اصالت ماهیت قائم شده. شبهه چندم میشه؟ شبهه چهارم. شبهه چهارم یا مساویس با دلیل چهارم بر شبهه چهارم بر اصالت وجود. شبهه چهارم بر اصالت وجود که مساویس با دلیل چهارم بر اصالت ماهیت. این دلیل در حکمت الاشراق اومده، شماره که میگیم یعنی شماره فقره، شماره فرازی که اونجا هست 58 میشه مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد 2 صفحه 65. در تلویحات اومده، در تلویحات هم شماره 13، باز اینم مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد 1 صفحه 24. در مطارحات هم اومده، شماره 109، یعنی همون مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد 1 صفحه 358. 358. البته در مشاعر هم ملا صدرا اینو آورده، المشاعر الفاتحه مشعر 4 شماره 67 که میشه صفحه 26 مشاعر. خب این شبهه خیلی روانه، میگه آقا اگه وجود امر عینیه پس وجود با ماهیت چه رابطه‌ای داره؟ وجود امر عینیه، خب میشه وصف ماهیت، وصف ماهیت که شد میشه غیر ماهیت، چون وصف باید غیر موصوف باشه. غیر ماهیت که شد بین او و ماهیت حتما باید یه رابطه‌ای باشه، این میشه وجود، این میشه ماهیت، این میشه وجود. خب وقت اگه رابطه وجود داشت نقل کلام میکنیم در وجود رابطه، میگیم وجود رابطه وجود داره، یعنی رابطه خودش یک ماهیت وجودی داره، بین اون ماهیتش و وجودش باید تغایر باشه به دلیل اینکه صفت و موصوف هم تغایر که بود رابطه خواهد داشت، وجود رابطه با خود رابطه و هاکذا فیتسلسل. منتها اگه اینو بخوایم به شکل منطقی بیان کنیم اینطوری میشه. شبهه چهارم مقدمه اولش اینه که لوکان الوجود امرن عینیا، اگه وجود بخواد امر عینی باشه، لکان وصفا حقیقیا للماهیه. خب میگه اگه وجود امر عینیه یعنی
عجب، این از این چیزایی که پاک نمیشه. کی اینو آورده گفته اینجا؟
خیلی. اگر وجود امر عینیه باید وصف حقیقی باشه برای ماهیت. چرا؟ چون شما میگی الانسان و موجودون وجودی امر عینیه، خب بر ماهیت هم که هم میشه، پس میشه وصف واقعی. این در مقابل که قول به اصالت ماهیت، اصالت ماهیت میگه الانسان و موجودون درسته، ولی موجودون وصف چیه؟ اعتباریه، یعنی یه مفهومیه شما تو ذهن خودتون ساختید، زورکی به ماهیت هم میکنی، ولی اون چه تو خارجه فقط ماهیته، هیچی دیگه نیست، وجود خبری نیست، چون محال وجود تو خارج باشه. منتها چون ماهیت اصالت پیدا کرده به وسیله علت، چاره ای ندارید شما یه مفهومی رو اعتبار کنید که اون اصالته رو چکار کنید؟ حکایت کنید. پس این یه مفهوم اعتباریه، اما شماها که قائل به اصالت وجودید که نمیتونید بگید مفهوم وجودی مفهوم اعتباریه و هیچ واقعیتی نداره، خودتون میگید امر عینیه. همین، اگر وجود امر عینیه پس وصف حقیقیه برای ماهیت، یعنی مثل قول ما نیست که وصف اعتباری باشه. خب روشنه، اینو نمیشه انکار کرد، واقعا همینطوره. مقدمه دوم،
ولو کان وصفا حقیقیا للماهیه،
خب اگه وصف حقیقی ماهیت شد، لکان زائدا علیها، پس یه چیزی اضافه میشه. بنابر قول ما اصالت ماهیتی ها، هیچی اضافه بر ماهیت تو عالم نیست، هرچی هست چیه؟ خود ماهیت، هیچی دیگه. اما شما که میگید وجود امر عینیه، پس وجود یه چیزی اضافه است بر ماهیت. خب حالا چرا اضافه باید باشه؟ میگه لوجوبه. علیهاشو ننوشتیم، درسته. لکان زائدن علیها، لوجوبه تغایر صفت و الموضوع. چون صفت و موضوع باید تغایر داشته باشه. لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف. خب وقتی شد مقدمه سوم میاد، ولوکان وصفن زائدن علیها، حالا که وصف زائد شد، لکانت لهو نسبتون علیها. خب یعنی شما یه انسان دارید، یه وجود دارید، قهرن بین اینا باید چی باشه؟ رابطه ای باشه، ولی اگه رابطه نباشه که اتصاف معنا نداره. و الا لم یتم الاتصاف، اتصاف برقرار نمیشه. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، ولو کانت لهو نسبتون الیها. خب اگر برای موجود نسبتی با ماهیت هست، خب یعنی نسبت هست یا نسبت نیست؟ خب نسبت هست، پس نسبت وجود داره. لکان لنسبت وجود، خب پس نسبت وجود داره، یعنی حالاست که قوز بالا قوز پیدا میشه. یعنی یه انسان داریم، پس اینجا یه زید در حقیقت تحلیل میشه به انسان و وجود و یه چیزی هم به نام رابطه، که این دو تا با هم رابطه داره. خب رابطه هم وجود داره، اگه وجود داره پس خود این رابطه تحلیل میشه به چی؟ به رابطه و چی؟ و وجود. چون رابطه ایست که وجود داره، رابطه در حقیقت ماهیته. چون ماهیت هم همطوری که ملا صدرا گفت در بحث اصالت الوجود، ماهیت یعنی کل ما هو غیر الوجود مما یوصف به الموجود، هر چیزی که وصف موجود باشه و غیر وجود باشه. نه ما یقال فی جواب ماهو، ما یقال فی جواب ماهو اخص از اینه. در بحث اصالت وجود کل ما هو غیر الوجود بود. خب اینجا نسبت رابطه، رابطه و وجود، میگیم بین انسان و وجود یه رابطه ای وجود دارد. خب پس رابطه وجود دارد، مثل اینکه میگی انسان وجود دارد، اینجا هم یه ماهیت داره و یه وجود. خب بگر رابطه وجود دارد، پس بین رابطه و وجودش باز چیه؟ یه رابطه ای هست. اون رابطه هم عیناً همین دستگاه درش پیاده میشه دیگه. اون رابطه هم، این رابطه بین رابطه و وجود هم، هم رابطه است، هم چی؟ هم وجوده، هم بینشون رابطه هست. پس میگه ولو کانت له نسبتون علیها لکان لنسبت وجودون. مقدمه پنجم، ولو کان لنسبت وجودون، اگه اون نسبت خودش وجود داره، لکان الوجودو وصفا حقیقیا لنسبت. ببینید شروع شد از کجا؟ از مقدمه اول. تسلسل یعنی همین، یعنی همون مقدمه اولی که ما در مورد ماهیت و وجود میگفتیم، حالا عیناً در مورد نسبت با وجودش میاد. چون نسبت هم خودش یه ماهیته، اگه نسبت وجود داره پس وجود میشه وصف حقیقی برای نسبت. خب ولو کان وصفا حقیقیا لنسبه، اینطوری میشه. این مقدمه دوم میاد، ولو کان وصفا حقیقیا لنسبه لکان زائدا علیها. خب اگه وصف حقیقی است وجود برای نسبت، پس غیر نسبته. بعد بعدیش میاد، ولو کان وصفا زائدا علیها، اگر وصف زائده بر اوست، لکانت لهو نسبتون الان نسبه. پس وجود با خود رابطه که نسبته چیه؟ رابطه ای داره. پس برای او نسبتی هست با نسبت. مقدمه هشتم، ولو کان للوجود نسبتون، اگه وجود نسبت داره، الان نسبت با خود نسبت نسبت داره، لکان لنسبت الوجود الان نسبت وجود، یعنی وجود اگه رابطه داره با نسبت، پس برای این نسبت وجودی هست، یعنی خودش تحلیل میشه به رابطه و وجود. لکان لنسبت نسبت لنسبت الوجود الان نسبت وجودون وقت و هاکذا فیه تسلسل، تسلسل لازم میاد. مقدمه بعد همی که باید تالی محال، تسلسل که محاله، اگه اون تالی محال شد حالا عقب گرد میکنی، مقدم اون مقدمه هشتم میشه محال، مقدم مقدمه هشتم میشه تالی مقدمه هفتم و همطور برمیگرده تا کجا؟ تا اینکه وجود امر عینی نیست. از تالی محال نتیجه میگیره که پس وجود امر عینی نیست. این استدلالی است که شیخ اشراق کرده. حالا عبارت رو بخونیم. و منها ما ذکره ایزن فی حکمت الاشراق، و اون چیز این است که اذا کان الوجود للماهیت وصفا زائدا علیها فی الاعیان، وقتی وجود برای ماهیت یه وصفی شد که اضافه بر اوست در خارج، یعنی من قائل به اصالت ماهیت میگم هیچی تو خارج نیست جز خود ماهیت، یه چیزی اضافه نداریم، اما شما که قائل به اصالت ماهیتی اگه همینو میخوای بگی که میشه اصالت ماهیت، شما که قائل به اصالت وجودی اگه همین حرف منو میزنی که خب میشه اصالت ماهیت، پس باید بگی که وجود یه امر حقیقیه در خارج تا بشه چی؟ تا بشه اصالت وجودی. تا گفتی امر حقیقیه میگم خب این پس وصف ماهیته، وصف ماهیت حتما زائد بر ماهیته، برای اینکه اگه زائد نباشه باز میشه حرف من، باید زائد باشه. اصلا وصف یعنی چیزی که زائد بر موصوفه. لذا میگه اگر وجود برای ماهیت وصف زائد باشه فلهو نسبتون الیها، پس برای وجود ارتباط هست، نسبت هست به ماهیت، یعنی وجود با ماهیت رابطه داره. خب رابطه داشته باشه چی میشه؟ ولی نسبت وجود، خب پس این نسبت وجود داره. خب اگه نسبت وجود داره یعنی رابطه وجود دارد، پس بین رابطه و وجود باز چیه؟ یه رابطه دیگه ای است. ولی وجود نسبت نسبتون الان نسبت، خود وجود نسبت با خود نسبت رابطه داره دیگه، مثل قبلی. و ها کذا فیتسلسل الی غیر النهایه. آخون دو تا جواب دادن از این استدلال. ول جواب من وجهین، وجه اول میگه آقا مقدمه اولتون درسته، وجود اگه امر عینی شد وصف حقیقی برای ماهیته. البته ما وقتی میخوایم تقریر جواب آخونده بکنیم اول جواب دومو میگیم، چون از نظر منطقی اون مقدمه. ول جواب من وجهین، وجه دوم، اگه بخواید مثل کتاب باشه این وجه دومه. وجه دوم این است که ان المقدمت الثانیه ممنوعه، اگه وجود امر عینیه البته وصف حقیقیه، ولی اگه وصف حقیقی شد باید زائد باشه، این چیه؟ لازم نیست. آیا علم وصف حقیقی خدا هست؟ آیا حیات وصف حقیقی خدا هست؟ هست دیگه. اگه وصف حقیقی حتما باید زائد باشه. نه آقا، وصف یه وصف به نظر عرف داریم، عرف البته میگه وصف باید در خارج زائد باشه بر موصوف، اما در مورد وصف یک نظر عقلی داریم. نظر عقلی میگه همین که زائد باشه فل جمله کافیه. یعنی چه؟ یعنی یا در خارج یا در تحلیل عقل. وقت میگیم وجود زائد بر ماهیت است در تحلیل عقل. پس مقدمه ثانیه ممنوعتون از یکفی فل اتصاف تغایر الموصوف و الصفه فی تحلیل العقل. و به عبارت اخرى تغایر الموصوف و الصفه اعم من ان یکون فی الوجود، مثل بیاز و جسم، مثل حرارت و جسم. به نظر مشهور که میگن جسم یک جوهره برای خودش وجود داره، حرارت یک عرض وجود فی نفسه لغیره داره، اون جسم وجود فی نفسه لنفسه داره، دوتا وجوده در خارج. این میشه تغایر موصول صفت اما یکونم فل وجود او فل معنا. یا این که نه، فقط در معنا، معل وحدت الوجود، ولی وجود یکی باشه. میگیم وجود علم با وجود خدا یکیه، اما معنای واجب با معنای عالم دوتاست. همین که معناها دوتاست کافیست برای اتصاف. پس این جواب دوم آخوند که میگه آقا این که شما گفتید اگه وصف حقیقی باید زائد باشه، یعنی تو خارج غیر هم باشن، میگیم نه آقا، وصف حقیقی لازم نیست تو خارج غیر هم باشن، همین که تو معنا غیر هم باشن کافیه. خب تو معنا که غیر همن، واقعا معنای انسان غیر معنای چیه؟ وجود. چون مفهوم انسان غیر مفهوم وجوده، هزار بار گفتیم مفهوم که متغایر شد باید معنا هم چی باشه؟ متغایر باشه. پس این جواب اول. جواب دوم و اما جواب اول، لو سلمنا تغایر الوجود والماهیت فی الخارج. حالا میگیم مقدمه دوم رو میپذیریم، میگیم اگه وجود وصف ماهیت است پس حتما زائده بر ماهیته. خب اگه وصف زائده نسبت داره، اگه نسبت داره نسبتش وجود داره. ما میگیم این مقدمه چهارم که میگید نسبتش وجود داره، یعنی میخواد بگید نسبتش وجود داره در خارج. ما اینو قبول نداریم. لو سلمنا تغایر الوجود والماهیه فی الخارج نمنع المقدمه الرابعه از النسب کلها امور اعتباریه. اصلا رابطه هیچ جا و در هیچ موردی امر خارجی نیست. این حرفیست که اینجا آخون داره میزنه. یا آقا رابطه ها فقط طرفینش تو خارج هستن، اما این که بین اینها رابطه است، این به لحاظ عقله. یعنی اون چه در خارج داریم این قلمه، با این دست من که این قلم از تو دست. اما شما وقتی قلم رو ملاحظه میکنی، دست رو ملاحظه میکنی، بعد میگی خب قلم در دست است، این قلم در دست است، یعنی اون معنای حرفی که معنای ظرفیته، معنای دره، این به لحاظ شما وابسته. اگه شما این دوتا رو لحاظ کنی معنای فی پیدا میشه، نه معنای فی، معنای الا، معنای من. میگی سرت من البصره، اون چه در خارج شهر بصره است و شمایید و سیر شما. بس سلام. وجود رابطی فقط در اعتبار عقل، رابط نه رابطی، وجود رابطی امر اعتباریه. بله. لو سلمنا تغایر الوجود و الماهیت فی الخارج، یعنی اگه اینم بپذیریم که ماهیت و وجود در خارج مغایرن، یعنی از اون جواب اولمون صرف نظر بکنیم، نمنع المقدمت الاولا. چرا؟ اذا نسب کلها امور اعتباریه لا وجود لها الا فی ملاحظت العقل و اعتباره. تو رو نشون بده. آب هست، کوزم هست، ولی توش رو نشون بده. تو در خارج ها، تو در خارج هست. ما گفتیم حالا که داریم نقل میکنیم، اگه ما یه همچین حرفی زدیم شما به ما اشکال کن. ما داریم میگیم ملا صدرا داره جواب میده از چی؟ از این شبهه. جواب اولش اینه که آقا نسب اعتباری هست، همشون وابستن به چی؟ به اعتبار، به لحاظ عقل. اعتبار هم یعنی لحاظ، یعنی تا شما لحاظ نکنید آب را و کوزه را، تو معنا نداره. تو معنای حرفیه. وقتی که شما معنای اسمی آب را و معنای اسمی کوزه را لحاظ کردید، اون وقت یه معنای تو لحاظ شما متولد میشه به نام معنای فی الفلکو. النسب داره در عبارتش، یعنی همه نسبت ها. جمع محلا به الف و لام مفید چیه؟ عمومه. و لحاظ هم یعنی همون اعتبار. اعتبار و لحاظ یه چیزه، یعنی هم که شما ملاحظه میکنی موجود میشه، ای شما لحاظ نکنی نیست. فعلا مقام نقله. خب چرا؟ بله دیگه، مثل اینکه آب هست کوزه هست ولی نسبتی نیست دیگه. این که وضعش رسواتر از آب و کوزه نیست که ما الان داریم میگیم آقا آب هست کوزه هست ولی نسبت چیه؟ نی. حالا میگیم وجود هست، ماهیت هست، اما رابطه چیه؟ شکستن چی؟ شکستن این شبهه هست. این شبهه میخواد اصالت وجود رو بشکنه. ما الان در صدد شکستن اصالت ماهیت نیستیم، در صدد شکستن شکننده اصالت وجودیم. این آقا میخواد بگه ما یه چیزی داریم که اصالت وجود شما رو میشکنه، ما میگیم این نمیتونه بشکنه، چون مقدمه یه چهارمش چیه؟ خودش شکسته. دلیل بله، یعنی اون میخواد بگه اصالت ماهیت درسته، ما میگیم نه درست نیست. بله، یعنی مدعا ممکنه درست باشه. ببینید وقتی یه دلیل رو رد میکنن معناش چیه؟ معناش اینه که این دلیل برای این مدعا کافی نیست. لذا قیاس رو تعریف کردن به اونی که اگه صحیح باشه نتیجه صحیحه، ولی این معناش نیست که اگه باطل باشه مدعا باطله. ممکنه یک کسی واقعا حرفش درست باشه، ما الان به مدعای طرف کار نداریم، به دلیلش کار داریم. میگیم آقا این دلیل به درد نمیخوره. جواب اول این بود که مقدمه دومش درست نیست. جواب دوم اینه که حالا اگه از اونم بگذریم و مقدمه دوم را هم درست بدونیم، مقدمه چهارمش درست نیست. حالا ملاحظه بفرمایید. بله، پس بنابراین میگه نسب وجود ندارن جز در ملاحظه عقل و اعتبار. و جوابه از دو جهت. جواب دوم این است که ان وجود النسب انما هو فی العقل دون العلم. وجود تمام رابطه ها تو عالم، هر جا شما گفتی رابطه هست، میگی بین زید با پدرش رابطه هست که در اثر اون رابطه زید متصف میشه به وصف ابوت و فرزندش متصف میشه به وصف چی؟ بنوت. اون رابطه هم اعتباریه، رابطه بین زید و میگه بین این میز و زمین رابطه هست که در اثر اون رابطه میز متصف میشه به وصف فوق، زمین متصف میشه به وصف چی؟ تحت. میگه اون رابطه هم اعتباریه. ان نسب به صورت جمع مؤلف محلا بله وجود النسب انما هو فی العقل دون العین. خب وقتی در عقل شد، اون وقت اون تسلسلی که شما درست کردی، گفتی زید در خارج یک انسان داره و یک وجود و یک رابطه که حالا ما میگیم این رابطه رو عقل چه کار میکنه؟ لحاظ میکنه. خب وقتی لحاظ کرد وجود داره، یعنی خود اون رابطه تقسیم میشه، یعنی تحلیل میشه به نسبت و وجود، که بین اون نسبته و وجود بازی رابطه ای هست. اونطور میگه اینا همش چیه؟ کار آدم بیکاره. تا شما داری این لحاظها رو میکنی، این تسلسل هم چیه؟ ادامه داره. هر وقتم بریدی لحاظ رو، رفتی سراغ کار اصلی، چی میشه؟ تسلسل هم قطع میشه. لذا میگن تسلسل در امور اعتباری محال نیست. چرا؟ چون در حقیقت تسلسل پیش نمیاد. تسلسل یعنی بی نهایت در خارج باشه. اینجا شما میخوای بی نهایت اعتبار بکنی، قدرتش هم نداری، چون هیچ وقت نمیتونی اون اعتبار بی نهایت رو انجام بدی. که اینجا میشه بی نهایت به معنای لایقف، یعنی هرچی بخوای اعتبار بکنی چیه؟ جا داره. جایی نمیرسی که دیگه به بنبست برسی بگی اینجا دیگه نمیشه اعتبار کردی رابطه ای را. چرا؟ خیلی راحت اینجا میگی بین انسان و وجود یه رابطه اعتبار کردم. خب تا اعتبار کردم، پس اون رابطه وجود دارد در اعتبار عقل، بعد با وجود رابطه دارد در اعتبار عقل. خب دوباره همون رابطه ای را که در اعتبار عقل است تحلیل میکنی به چی؟ به رابطه و وجود و همطور تا بیکاری ادامه میدی. هر وقت هم که کار شروع شد رها میشه، پس این تسلسل نشد. لذا می‌فرمایند که چون در مقام اعتبار فذلکت تسلسل ینقطع و بنقطاع الملاحظات العقلیه، اون تسلسل قطع میشه با قطع شدن لحاظهای شما، چون قوامش به لحاظ شماست. تا لحاظ کنی هست، این تسلسل محال نیست. الا جواب اول، که به نظر ما جواب صحیح همین جواب اوله و جواب دوم درست نیست. حالا عرض میکنیم که خود آخوند هم این حرف رو اینجا گفته، ولی بعداً همین حرف رو رد کرده و قبول نداره. الا ان الحق عندنا کما مر، حق پیش ما. یعنی چه؟ یعنی اون جواب اوله رو گفتیم، ولی برای اینکه در دهن شیخ اشتاق بذاریم گفتیم، خودمون اون رو قبول نداریم. الا ان الحق عندنا کما مر، اینه که انه لیس بین الواهیت والوجود مغایرتون فی الواقعه اصلا، بین ماهیت و وجود اصلا تغایر نیست. تغایر نیست یعنی چه؟ یعنی مقدمه دوم، اگه وصف حقیقی شد باید حتما زائد باشه؟ نه خیر، وجود وصف حقیقیه ولی عین ماهیته. تغایر نیست تا رابطه معنا داشته باشه. وقتی تغایر نبود رابطه هم نیست، چون بارها گفتیم قوام رابطه به چیه؟ به تغایر طرفینه. اگه یه چیزه که نمیشه بگیم با خودش رابطه داره. لا معنا لدوران نسبه بین شیعه و نفسه، این فرمایش علامه طباطبایی در نهایه. پس ایشون میفرماید نیست بین ماهیت و وجود اصلا تغایری در واقع به هیچ وجه. خب پس تغایر کجاست؟ تحلیلیه. بل العقل ان یحلل، بلکه برای عقل این هست، یعنی این توانایی رو داره، لازم هم نیست تحلیل کنه. میتونه این چیزی را که هم قلمه هم وجود نیاد تحلیلش کنه به وجود و قلم، بگه القلمه مثلا بردار بینی بیسته کاراشو بکنه و همونطور با وجود و ماهیت یک جا در نظرش بگیره، اما میتوندم تحلیل بکنه. اما بعض الموجودات، این که میگه بعض الموجودات خیلی روشنه، چون فلاسفه قائلن به اینکه واجب ماهیت نداره، پس همه موجودات رو نمیتونه تحلیل کنه. اما کسی از بنده بپرسه میگم نه، هر موجودی را میتونه تحلیل کنه، خدا را هم تحلیل میکنه به واجب و وجود، الواجب و موجود. کجی نظر خودشون نیست؟ ایشون قائل به این که واجب ماهیت نداره. لازمش که خیلی، همه کسانی که حرف باطل زدن لازمه نظرهای صحیحشون اینه که این حرف باطل رو نزنن، ولی خالی که زدن. بله قائله، این لازمشه. گفتیم لازمه یه حرف اینجاشون اینه که واجب ماهیت داره. بل العقل ان یحلل بعض الموجودات الى ماهیت و وجود. این عقل میتونه تحلیل بکنه، یعنی همونایی هم که ماهیت دارن میتونه تحلیل نکنه، مجبور نیست، ولی حالا وقتی بخواد تحلیل بکنه باید ماهیت دارها رو تحلیل کنه. عقل میتواند تحلیل کند بعضی از موجودات را به ماهیت و وجود و یلاحظ بینهما اتصافا و نسبه. بعد از اینکه تحلیل کرد ما میشه تغایر درست میشه، بعد ملاحظه کند نسبت را. یعنی چه؟ یعنی اگه نسبت در جاهای دیگه حقیقیه، در اینجا اعتباریه. چرا؟ چرا؟ برای اینکه تغایر طرفین حقیقی نیست، تغایر طرفین اعتباریه. بعضی از موجودات رو تحلیل کنه به ماهیت و وجود، بعد لحاظ کند بین اونها اتصاف و نسبت را، علل وجه المسفور سابقا، به اون وجهی که من منکشف شد بیان شد سابقا در جواب از شبهه اول، مفصل مسئله تغایر وجود و ماهیت و اتصاف وجود به ماهیت را، ماهیت به وجود را اونجا تحلیل کرد. خب این جواب دوم که خیلی روشن، جواب دوم همون حرفایی است که مکرر داشتیم، که آقا وجود زائد بر ماهیت نیست تا نسبت باشه. و اما جواب اول، جواب اول این که نسبت وجودی نداره جز در عقل، آخوند همینطوری که در اینجا گفتن در اسفار جلده، در همین اسفار اسفار جلد یک صفحه 332 هم دارن، اونجام باز همین حرف رو تکرار کردن، نسبت وجود خارجی نداره. ولی همین آخوندی که این حرف رو زده، که هم در اینجا گفته نسبت وجود خارجی نداره، هم در اون صفحه در جاهای متعدد این نظریه رو نقل کرده و رد کرده، گفته این حرف درست نیست، نسبت وجود خارجی نداره به طور کلی درست نیست. پس در حقیقت باید بگیم که دیدید که در کتاب‌های فقهی میگه علامه در منتهی این فتوا رو داره، در چیز فتوا رو داره. حالا ممکنه در اول اسفار ملا صدرا یه فتوا داشته باشه، پس اقوال در مورد نسبت یا بفرمید رابطه، رابطه یا وجود رابط، یک قول این که ان لا وجود لها مطلقا، لا وجود لها فی الخارج مطلقا، و انما توجد و فی اعتبار العقل و لحاظه. البته این نظر، نظر جناب استاد آقای مصباح دام ظله هم هست و خیلی ها، شرح منظومه پره، مرتب میگه نسب وجود خارجی ندارن اعتباری. این نظر همین نظری است که آخوند اینجا قائل شده. دوم این است که النسب بله، النسبت قسمان، خارجی
خارجیتون و اعتباریه.
نسبت دو رقم داریم، یه نسبت خارجی داریم
و هیه فیما ازا کان لطرفین وجودان فلخارج.
اگه طرفین دوتا وجود دارن نسبتشون چیه؟ خارجی. زید یه آدمه، امر یه آدم دیگه است، آب یه چیزه، کوزه یه چیز دیگه است. اگه اینا دوتان رابطهش هم خارجیه، منتها شما فکر میکنی رابطه خارجی باید یه چیزی باشه وسط آب و کوزه مثل یه لایه پلاستیک. نه آقا، اگه اینطوری باشه دیگه نمیشه رابطه. همون استدلال حضرت علامه، رابطه وجودش فی غیرهه، در این اینکه یه وجوده با اون یکی بودنش هم تو آب هم تو کوزه. این خیلی عجیبه ها، یه وجوده اما هم تو آب هم تو کوزه. این مثل چی؟ مثل دو. چند تا دوست این؟ چند تا دوست؟ این دو بودن کجاست؟ اگه دو بودن یه وجود دیگه ای داشته باشه که پس هر دوی میشه چی؟ سه. و همون سه هم میشه چار و بی نهایت میشه. یعنی شما همین دو داشته باشی بی نهایت چیز داری، بس پول گذاشته باشی جلو آینه. واقعا این طور میشه، نمیست تو آینه فقط خیال باشه. پس نسبت وجودش چیه؟ وجودش با اینکه واحده اما موجود است چی؟ در طرفین، با وحدتش موجود است در طرفین. نظیر اینکه عدد با اینکه دو بودن یه دونه دوست ولی موجود است در چی؟ در دوتاها. وحدت این عین اینه، همونطور که شیخ هشام میگه وحدت امر اعتباریه، برای اینکه اگه بخواد امر خارجی باشه اون وقت لازمش اینه که خودش موصوف یه چیز باشه، وصف یه چیز باشه، خود اون وصف هم وحدت داره، پس بنابراین اون وصف میشه دارای وحدت، موصوف به وحدت. کلامی که در موصوف اول داشتیم درباره اونم جاری میاد و یه تسلسل، همین تسلسلی که در وجود میگه در وحدت هم میگه. آقایون فلاسفه ما جواب میدن که وحدت وجود عین چیه؟ وجوده. خب در مورد کثرت هم همینطوره، کثرت دو، مثلا دو هست، دو بودنش یه چیز سومی نیست، ولی یه چیز سوم باشه میشه چی؟ میشه سه. خب سه بودن سه هم میشه چی؟ یه چیز دیگه، پس میشه چهار. چهار بودن چهارتام غیر این چهارتاست، پس میشه پنجتا و همطور تا بی نهایت پیش میره. پس بنابراین یک نسبت خارجی داریم، اونجاییست که طرفین وجود خارجی دارن، واقعا آب تو کوزه است. جناب آقای حیدرپور میگفتن، بله درست میگفتن، آب واقعا تو کوزه است، ولی وجود رابط وجود مستقل نیست. رابط یعنی همین، رابط یعنی وجود مندک که در طرفین. یه نسبت هایی هم اعتباری داریم، اعتباری کجاست؟ و یه فی ما ازا کان لم یکن لطرفین وجودان فی الخارج بل لهما وجود واحد. مثل کجا؟ مثل ماهیت وجود، مثل الانسان و موجودان. این همینه که علامه در بحث وجود رابط فرموده در حلیات بسیطه ولو در ذهن رابطه هست اما در مطابقش رابطه نیست. یعنی تو خارج دیگه ما یه انسان نداریم، یه وجود و یه رابطه. برخلاف ایشون فرموده در حلیات مرکبه، وقتی میگه الجسم ابیض، فرموده در الجسم ابیض شما یه جسم در خارج دارید، یه بیاض دارید،
یه مفاد هیئت ابیض که اون رابطه بین جسم و بیازه و اصلا از همین راه خواسته وجود رابطه رو اثبات کنه. گفته آقا الجسم و ابیض قضیه است، صادقه، صدق قضیه ایجاب میکنه که علاوه بر این که موضوعش در خارجه، محمولش در خارجه، رابطهش هم چیه؟ در خارج باشه. ولی اگه جسمش باشه، بیازش باشه، رابطه در خارج با هم نداشته باشن، شما داری میگی رابطه دارن، خب پس قضیه شما میشه چی؟ کازه. البته این حرف اشکال داره، این استدلال، ولی خب حالا اشکالش هم اینه که من نگفتم رابطه دارن، من گفتم جسم همون ابیزه، هویت معناش اینه که موضوع همان محموله، من گفتم رابطه ندارن، عین همان، و چون گفتم رابطه ندارن صدقش به اینه که رابطه نداشته باشه. اینم جواب فرمایش علامه. و السلام علیکم و رحمت الله.